4 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 18 روز از خرداد ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا کیان معنوی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شب گذشته و در حمله چند جنگنده به مواضع نظامی متعلق به ایران در شرق دیرالزور، دست کم 12 تن کشته شدند. گفته می شود ملیت کشته شدگان عراقی و افغانستانی بوده است. بر اساس همین گزارش، خودروهای نظامی مستقر در این پایگاه نیز منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هویت جنگنده ها هنوز نامشخص است. با این حال این گونه حملات به مواضع ایران در سوریه معمولاً به اسرائیل منتسب می شود. مقامات اسرائیل، سوریه یا ایران درباره وقوع حملات شب گذشته تاکنون واکنشی نشان ندادند. این دومین حمله هوایی به تأسیسات نظامی ایران در سوریه طی چند روز اخیر است. دادگاه اکبر طبری، معاون امور اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست صادق لاریجانی و 17 متهم دیگر در یک پرونده فساد مالی و اداری روز یکشنبه آغاز شد. اکبر طبری به اعمال نفوذ گسترده و سوء استفاده های مالی کلان در قوه قضاییه متهم است. به گزارش تسنیم، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، اتهامات آقای طبری را مشارکت در تشکیل و اداره یک شبکه برای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و نیز رشوه‌گیری از طریق دریافت مبالغ کلان، ویلا، زمین، آپارتمان و پولشویی ارزی عنوان کرد. به گفته نماینده دادستان، این شبکه عملیات کلان فساد در قوه قضاییه را به صورت پیچیده و با واسطه‌های مختلف انجام داده است. بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه، نیز از دیگر متهمان این پرونده فساد مالی است. 4 نفر از کل 22 متهم این پرونده، از جمله متهم ردیف دوم به نام حسن نجفی، متواری اعلام شده است. در این پرونده نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه حکومت ایران از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مطرح نشده است. در ادامه آتش‌سوزی‌ها در مناطق مختلف ایران، شب گذشته بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حرق شد. به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. در روزهای گذشته، حریق‌های پی در پی در گوش و کنار ایران خبرساز شدند. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در 2 هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است. و اینکه استاندار هرمزگان با ابراز نگرانی از افزایش دوباره شیوع ویروس کرونا در این استان میگوید که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه ICU در بیمارستان‌های بندر عباس به طور کامل پر از مبتلایان به کرونا شده است. به گزارش ایسنا، فریدون همتی هشدار داده است که اگر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود، وضعیت وخیم‌تر نیز خواهد شد.
سپاسگزارم از کیان معنوی. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ۷۲ نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. وضعیت کرونا در کشورهای همسایه ایران همچنان هشدار دهنده است. حداقل دستمزد کارگران در ایران 2,600,000 تومان، خط فقر یک خانواده 4 نفره 4.5 میلیون تومان. و معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی به سردستگی شبکه رشوه‌خواری متهم شد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در در حالی که شیوع کرونا در ایران اوج گرفته است و بسیاری از استانداران و نمایندگان محلی نسبت به موج دوم و سوم این بیماری ابراز نگرانی کردند، مراکز درمانی بسیاری از شهرها نیز از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها خبر می‌دهند. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری از کسانی که از موج دوم و سوم کرونا سخن می‌گویند انتقاد کرد. برای بررسی بیشتر وضعیت کرونا در ایران و جهان همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، روند ابتلا به کرونا در چه وضعیتی قرار داره این روزها در ایران؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطوری خودت هم اشاره کردی و میبینیم یک جور آشفتگی در تصمیم گیری و مشخص نبودن اینکه سیاست ها چگونه قرار اجرا بشه، وضعیت رو به گونه ای رقم زده که بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند ما شاهد اوج دوباره کرونا در بسیاری از شهرهای ایران هستیم و بعضی از شهرها از حالت زرد به قرمز میرن. مثلا لرستان این وضعیت رو داره که زرد میشه قرمز میشه، یعنی اون وضعیتی که وضعیت هشدار آمیز هست. خب قرمز میدونیم که وضعیت بسیار وخیمه و زرد متوسطه و سفید وضعیتیه که عنوان شده وضعیت مناسبی میتونه باشه. به هر حال رئیس اداره مراقبت واگیر وزارت بهداشت هم گفته که قدرت ویروس کرونا کم نشده. در خود تهران در 24 ساعت گذشته 12% مراجعه کننده به بیمارستان ها وجود داشته. خیلی جالبه یک نگاهی بکنیم به اینکه چرا داریم به این سمت میریم. رضا جدیدی خوشنود، معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، معاون علیرضا زالی در این خصوص صحبت‌هایی رو داشته که با هم بشنویم.
در حال حاضر با توجه به وضعیتی که از نظر بازگشایی مشاغل، خصوصا مشاغل پرخطر اتفاق افتاده، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد مراجعین و افزایش مرگ و میر و مبتلایان به بیماری کووید 19 هستیم. این نشون میده که متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست ها، وسایل حفاظت شخصی و همونجوری که داریم در سطح شهر میبینیم در پایین ترین سطحی که در واقع گفته شده متاسفانه در رعایت میشه.
بله، رضا جلیلی خوشنود بود، معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران. اما یک نگاهی هم اگر داشته باشیم به وضعیتی که پیش اومده، به هر حال وزیر امور اقتصاد دارایی یک صحبتی کرد و گفت که کرونا 15% به تولید ناخالص داخلی آسیب زده و پیشنهاد کرد که برای بهبود شرایط اقتصاد باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی بیاریم و از طرفی هم گفت که رشد اقتصاد کاملا منفی بوده. حالا حتی با وجود مسئولیت خاصی هم که ایران داره در نظر بگیریم، از طرف دیگه ما دیدیم که متروی تهران هم عنوان کرده که یک چیزی در حدود 200 میلیون، اگر اشتباه نکنم 200 میلیون تومان ضرر به مترو وارد شده و مترو مشکل اقتصادی برخورده. خب در همین ببخشید 200 میلیارد تومان اشتباه کردم 200 میلیارد تومان ضرر به مترو خورده بود که این هم خب جای بحث و بررسی داره با توجه به اینکه مترو داشته این مدت کار میکرده و میدونیم که وضعیت ترافیکی هم که به اجرا گذاشته شده در این روزها نگرانی ها رو افزایش داده. همین مسئله آشفتگی ها رو در صحبت های رئیس شورای شهر تهران آقای هاشمی هم میتونیم ببینیم و احساس کنیم.
من طرفم جناب آقای رئیس جمهوره و جناب آقای نمکی. این که فقط بگیم ما جلوگیری میکنیم چیزی رو حل نمیکنه، چون بالاخره مردم جابجا میشن. شما فعالیت اقتصادی رو باز کردید و ما این شلوغی رو در حمل و نقل 100% خواهیم داشت.
محمد، وضعیت کرونا در کشورهای اطراف ایران چطور هست؟
وضعیت کرونا در کشورهای اطراف ایران اگر یک نگاهی بندازیم همشون الان با موزل افزایش تعداد مبتلایان روبرو هستند. اون چیزی که الان میتونم اشاره بکنم اینه که در خود افغانستان اعلام شد که الان تعداد، یعنی در 24 ساعت گذشته 791 مورد مثبت کرونا شناسایی شده. از طرفی خود مقام های افغانستان میگن که یک فاجعه در راه، چرا که بیمارستان ها گنجایش ندارند. بعضی ها اشاره میکنن که روزی 10 تا 15 آمبولانس فقط جسد بیماران مبتلا به کرونا رو میبره و اینطوری که میگن رقم کلی الان اونجا چیزی در حدود 20342 بیماره که مبتلا شدن. اگر به عراق نگاه بکنیم، عراق هم یک افزایش یک دفعی رو داشته در آمار خودش و رسیده به 11,098 318 تن کشته شدند. آیت الله سیستانی بیانیه صادر کرده و به ویژه به مردمی که در بغداد هستن ازشون خواسته که با احتیاط بیشتری عمل کنند، اقدامات پیشگیرانه بهداشتی رو انجام بدن. پاکستان هم رکورد خودش رو شکست و بالاترین میزان مرگ و میر رو ظرف روز گذشته داشته، 97 جان باخته کرونا داشته و شمار تلفات در کشور به 1935 نفر رسیده و داره پاکستان به مرز 100 هزار بیمار نزدیک میشه مبتلا به کرونا. البته این رو هم بگیم که پاکستان داره چین رو هم پشت سر میگذاره. آذربایجان به شدت یک دفعه با یک موج جدیدی از کرونا روبرو شده و اونطوری که گفته شده 325 مورد جدید اضافه شده و الان اینطوری که میگن آخرین رقم اینه که 7239 مورد مبتلا وجود داره و 84 جان باخته. قوانین خیلی سختی رو آذربایجان داره به اجرا میگذاره، یک چیزی شبیه قوانین منع عبور و مرور به ویژه برای افرادی که بالای 60 سال دارن و باید در خونه بمونن. این قوانین رو از همین ماه میلادی که درش هستیم اعمال کرده. یک اشاره کوتاه بکنم به ترکیه که ترکیه هم با ایران برابر شد، یعنی 170 هزار نفر مبتلا و یک چیز جالبی که هست فقط یک فرق داره، سرعت ترکیه خیلی کمتر از ایران بوده در مبتلا گرفتن. ببینید که ترکیه از تجربه های پزشکی چین داره استفاده میکنه، همونطور که عراق هم داره استفاده میکنه. شمار کشته شدگان و جانباختگان کرونا هم در ترکیه 4669 نفر است.
سپاس از محمد زرقامی با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه امروز برگزار شد. در این جلسه که برگزار شد در شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران، رسول قهرمانی نماینده دادستان اکبر طبری رو متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه های کلان و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی کرد. برای بررسی موضوع گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و از او ابتدا درباره اهمیت برگزاری این دادگاه پرسیدم.
فکر نمی کنم در صحنه سیاست ایران الان کسی خیلی جدی بگیره این نوع دادگاه ها رو، یعنی در شرایطی که آقای قالیباف با پرونده و اتهامات سنگین مالی رئیس مجلس میشه، آقای محسنی اژه‌ای که سالها در قوه قضاییه بوده اتهامات جدی تو پرونده های فساد مالی از جمله در پرونده های خاوری داره، اصلا اسمش مطرح نمیشه، خیلی افکار عمومی جدی نمیگیره. اما اگه بخوام عمیق‌تر نگاه بکنیم به نظر میاد که پرونده های بزرگ فساد و پرونده های بزرگ که نقض سیستماتیک حقوق بشر بوده مثل بطلای زنجیری و امثالهم یا اصلا باز نمیشه یا رفع و رجوع میشه. تو این پرونده مشخصم خب اهدافی رو دنبال میکنن. مسئله فساد خب مثل کانگاریا کل اندام سیستم رو از جمله قوه قضاییه رو گرفته. آقای رئیسی خودش فکر میکنم یک سال پیش دقیقا گفت که ما 60 تا قاضی متخلف رو برکنار کردیم، ولی هیچگاه اسم مشخصات اینا مطرح نمیشه. بنابراین وقتی فساد بسیار وسیع میشه، خب نظام سیاسی تصمیم میگیره اینو مدیریت بکنه، مثل قتل‌های زنجیره‌ای که مدیریت کردن، یعنی آدمای درجه 2 3 رو گرفتن و تازه اونا هم مجازات سنگینی نشدن و بالایی هم تبرئه شدن. اینجا داره فساد مدیریت میشه. یه بچه دیگهش تنبیه یا حذف سیاسیه، یعنی این نوع پرونده ها مثل مهره های شطرنجی است که در صحنه سیاست ایران برای تنبیه و سرجا نشوندن یا حذف سیاسی کسی استفاده میشه. من البته مسئله اول رو مدیریت فساد میدونم، و مسئله دوم این هست که آقای صادق آملی لاریجانی که یکی از نامزدهای رهبری آینده بود، این نوع پرونده هایی که از قبل هم شروع شده بود و اخباری نشت داده میشد تو فضای عمومی، ایشون عقب زده بشه و از رده نامزدهای رهبری آینده کنار زده بشه و آن روی سکش یه چهره ضد فسادی از آقای رئیسی ساخته بشه، در حالی که خب آقای رئیسی 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، بعد دادستان کل کشور شده. آیا تازه مثلا چون متوجه شده این فسادها وجود داشته؟ یعنی یه ترکیبی از مدیریت فساد، حذف سیاسی آقای آملی لاریجانی از نامزدهای رهبری و چهره ضد فساد ساختن از آقای رئیسی مجموعه عواملی است که این پرونده رو شکل میده تا جایی که امروز اولین جلسهش در واقع برگزار شده و مسائلی که تا امروز مطرح شده.
اشاره کردید به مدیریت فساد از سوی حاکمیت. آیا فکر میکنید که این دادگاه آخرین دادگاهی خواهد بود که در مورد حالا وضعیت قوه قضاییه و فساد در اون برگزار خواهد شد یا ادامه خواهد داد آقای رئیسی پیگیری این مسئله رو؟
ممکنه در همین سطح ادامه پیدا بکنه ولی بالاتر نمیره. ببینید تو خود همین پرونده خب اصلا آقای صادق آملی لاریجانی مفقوده، یعنی اجازه نداده داده نشده که این پرونده به بالایی ها سرایت بکنه. مثل مقایسه بکنیم با پرونده قطعهای زنجیری، در اونجا هم در یک از رده سعید امامی بالاتر نرفته. یکی از افراد اصلاح طلب، شاخص اصلاح طلب ها، ما گفتون اینا متهمای ردیف پنجم ششم این پرونده هستن. حالا اینجا هم آقای طبری و همه اسامی افرادی که آمده و هیچ کدوم شد به رفت کارون خیلی هم شناخته شده نیستن، اینا کارچاخ‌کنای اطراف قوه قضاییه. اینها افراد نسبتاً بی‌کس و کارن، مثل اون سلطانهایی که اعدام میشن به افراد گردن کلفتر نزدیک نمیشه، در حالی که این نوع فسادهایی که مثلا طرف 10 سال 15 سال در بالاترین رده های قوه قضاییه فساد بکنه بدون پشتیبانها و پشتوانه‌های قوی سیاسی نمیتونه اتفاق افتاده باشه. تو همین پرونده یا پرونده‌های مشابه مثلا اون 63 حسابی که گفتن آقای آملی لاریجانی داشته و تک امضا هم بوده، خب چرا این اصلا باز نمیشه؟ حالا بگذاریم از آقای قالیباف و اجه‌ای و ده ها نفر دیگه. بنابراین ممکنه در همین سطح، یعنی در بین مباشرین و افراد رده پنجم ششم ادامه پیدا بکنه و این بخواد فساد مدیریت بشه. اما اینکه با فساد برخورد بشه، نه، چون فساد واقعا در ایران به تعبیر دیگه خود حضرات آقای توکلی و دیگران و بسیاری از نمایندگان مجلس و حالا کارشناسا، جامعه شناسا، اقتصاددانهای مستقل و اینها سیستماتیکه و فساد سیستماتیک یه اراده سیاسی میخواد که این در نظام سیاسی وجود نداره و ساختاری هم هست. یعنی وقتی ساختار کشور دوگانه است، جمهوریت و ولایت و جمهوریت مرتب کمرنگتر میشه، طبیعی است که فساد سیستماتیک بشه. اون بخش ولایی اصلا نهادهای تحت امرش اصلا شفاف نیست، اصلا کسی خبر ندارد چرخه مالی اونها. از طرف دیگه در این نظام که مبتنی بر فشار و سرکوب رسانه ها و منتقدین و مخالفین هست و آزادی رسانه ها وجود نداره و همینطور شایسته سالاری نیست، چرخه سالم و دموکراتیکی از بین مقامات وجود نداره. وقتی فرد میبینه سر جاش پستش ثابت هست و هیچ احتیاج به رأی مردم نداره، هیچ نوری از طرف افکار اون تابونده نمیشه، بسیار بستر مساعدی برای فساد فراهم میشه. بنابراین نه ارادش وجود داره و نه اساسا ممکنه، چون نیاز به جراحی های جدی داره مبارزه با فساد که این امکان پذیر نیست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره فساد سیستماتیک در قوه قضاییه ایران توضیح میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روزهای اخیر خبرهای متعددی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خائیز، آتش سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته بود طی دو هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش‌ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. هنوز جزئیاتی از علت آتش سوزی ها و خسارت های آنها منتشر نشده، اما طی روزهای گذشته حریق های پی در پی در گوشه و کنار ایران خبرساز شده است. خبرگزاری مهر بامداد 18 خرداد ماه گزارش داد که گروه های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب یا همیار در اراضی ملی ارتفاعات مربوط به چاه نفت در شهرستان جهرم استان فارس در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. دو روز پیش از آن خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود آتش سوزی دامنه جنگل‌های چاتیز جهرم مهار شده است. اراضی ملی در ایران بیرون از محدوده شهری به اداره منابع طبیعی تعلق دارند و آنهایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند در کنترل سازمان مسکن و شهرسازی هستند. هنوز هیچ یک از مقام‌های دولتی در مورد حریق در جهرم اظهار نظر نکرده اند، اما خبرگزاری مهر می‌گوید فرماندار ویژه جهرم در منطقه حاضر شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب در آذربایجان غربی نیز از نابودی کامل 2.3 هکتار از مراتع روستای قره‌بابا در پی حریق خبر داده است. حریق جمعه شب جنگل دستکاشت آمری بوشهر نیز به سوختن دست کم 25 هکتار انجامیده بود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد متعدد بودن موارد وقوع آتش سوزی ها در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
مجموعه آتش سوزی های اخیر در ایران رو من به سه بخش مهم تقسیم میکنم. یکی محدوده جنگلی و مناطق حفاظت شده است که در منطقه زاگرس بود و بسیار وسیع بود، از شمال غرب ایران شروع میشد تا بخشای حتی در جنوب مثل مناطق حفاظت شده خائیز. دلیل اصلی آتش سوزی در این مناطق رو من بیشتر عمدی میدونم و چه توسط یه سری نهادها و سازمانهایی که پروژه های عمرانی اونجا اجرا میکردن و به هر حال کسب مجوزهای محیط زیستی شون درد سرساز شده بود و همینطور اعتراضای مردم به شکل گروهی به پروژه ها و که به هر حال هزینه اجرای اینها رو براشون بالا برده بود و زمان اجرا رو طولانی کرده بود. به این ترتیب خب تغییر کاربری زمین جنگلی به اراضی کشاورزی احیانا یا اراضی غیر حفاظت شده و غیر جنگلی میتونه کار این گروه ها رو راحت بکنه و یه بخشش هم به خاطر مشکلات بین محلی ها که به هر حال اونم به خاطر خلأ قانون در کنترل اتفاق افتاد. بخش دوم فضای سبز شهریه که خصوصا در تهران این حادثه ساز شد و در مورد اون تناقضای زیادی وجود داره. مثلا رئیس شورای شهر تهران میگه که دلیلش علفهای کوتاهی که خود به خود آتیش گرفتن، در حالی که از اعضای شورای شهر و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اونا عمدی میدونن و حتی خواهان این شدن که پرونده قضایی برای بخش از این آتش سوزی ها در فضای سبز شهری باز بشه. و بخش سوم آتش سوزی ها هم انبار کارخونه ها بود و یا مجتمعهای صنعتی که مثالش مثلا شرکت فولاد خوزستان انبارش آتیش گرفت یا کارخونه کاغذسازی بینالود در نزدیک مشهد. و این رو من فکر میکنم مسئله عمده ناتوانی سیستم آتش نشانی ما در حوزه صنایع و همینطور خب شرکت های صنعتی خیلی بخش زیادیشون مدت هاست محصولاتشون یا مواد اولیهشون در انباره و این مشکل جدی ایجاد کرده، در دراز مدت میتونه حادثه آفرین باشه. و علاوه بر اون شرکت ها و عمده مجتمع های صنعتی مسئله جدی دارن با بودجه و به این ترتیب خب حوزه امنیت رو چه از امنیت رعایت قوانین محیط زیستی مثل رعایت فیلتر پساب ها و اینها و چه در حوزه امنیت محیط کار بودجه هایی که سعی کردن در اون به نوعی صرفه جویی بکنن و خب این در دراز مدت میتونه مشکلات جدی برای امنیت حوزه های صنعتی به وجود بیاره.
روز شنبه همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی از مهار حریق در محدوده زندان اوین تهران خبر داده بود. در همان روز مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفته بود حریق در مراتع منطقه بهمرد دشتستان و تلاش نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر خبرهای مختلفی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خائیز در کهگیلویه و بوی رحمت. آتش سوزی در جنگل‌های اطراف شهرستان اندیکا، آتش سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت، حریق در انبارهای شرکت فولاد خوزستان، آتش سوزی جنگل‌های حاشیه سد کرخه اندیمشک اهواز، آتش سوزی در محوطه سایت تاریخی ربع رشیدی تبریز و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود طی دو هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است.
شاهین بشیری درباره آتش سوزی های گسترده در بسیاری نقاط ایران و نگرانی ها از ادامه آن گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شورای عالی کار روز شنبه حقوق پایه کارگری برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار را 2,610,000 تومان تعیین کرد و همچنین حق مسکن کارگران برای سال جاری از 100,000 تومان به 300,000 تومان افزایش خواهد یافت که منوط به تصویب هیئت وزیران است. در صورت تصویب این حداقل دستمزد کارگری از سوی دولت، تغییرات یاد شده در حقوق کارگران از تیر ماه اجرا می شود. برای بررسی این مصوبه شورای عالی کار در گفتگو با روزبه بلحری از رادیو فردا، ابتدا از او درباره جزئیات این مصوبه پرسیدم.
جلسه نیمه شب 17 خرداد شورای عالی کار که با تأخیر بسیاری هم برگزار شد، چون بعد از اینکه کارگران اعتراض کردن در فروردین ماه در تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های کارگری مورد حمایت دولت هم اعتراض کرده بودند به اون حداقل دستمزدی 21% افزایش پیدا کرده بود که برگزار شد، تصمیماتی که اتخاذ شد در این جلسه و این دفعه هم اعضای کارگری شورای عالی کار حضور داشتند برخلاف دفعه قبل، این که مهمترینش این بود که 200,000 تومان حق مسکن اضافه شد. تازه اون هم باید در هیئت دولت تصویب بشه. به این ترتیب اگر تصویب بشه، حق مسکن به 300,000 تومان در ماه خواهد رسید که با توجه به گرونی هایی که وجود داره، یعنی افزایش اجاره بها حتی در همین سال جاری، بسیار مبلغ اندکی خواهد بود، کمک بسیار کمی خواهد بود برای بودجه کارگران. در این حال اقدام دیگه که صورت گرفتش این که 75,000 تومان به پایه حقوق افزایش پیدا کرد و در حالی بود که این 75,000 تومان از پایه تنبات تامین شد، یعنی این پایه تنباتی که 175,000 تومان بود به 100,000 تومان رسید و به این ترتیب میزان افزایش دستمزد کارگران به 26% رسید. یعنی 5% فقط اضافه شده حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در فروردین ماه همونطور که اشاره کردم 21% بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر یک خانواده 4 نفره در شهر تهران 4.5 میلیون تومان برآورد شده. این حداقل دستمزد کارگران که تعیین شده چطور کفاف زندگی یک کارگر رو میده؟
خب پروانه، اینجا اشاره بکنم که این مبلغی که تازه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تهران گفته در شرایطی هست که کمیته مزد شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان و اعضای کارگری شورای عالی کار در اون شرکت دارن، در زمستان سال گذشته هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره و نه 4 نفره رو در سال گذشته 4,960,000 تومان اعلام کرد که بعداً فعالان کارگری باز تشکل‌هایی که مورد حمایت دولت هست گفتن به 5.5 میلیون تومان رسید. بنابراین در این آمار مرکز پژوهش هم میشه تشکیک کرد. اما موضوع اینجاست که خب واقعا با توجه به گیرونی‌های بی‌رویه به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا در زمینه‌های مختلف، این حقوق واقعا می‌بینیم که دستمزدی که می‌گیرن کارگران مثلا پای حقوق شده 1,911,000 تومان و حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه 2,611,000 تومان، حقوق یک کارگر با یک فرزند بیش از 2,800,000 تومان که واقعا فاصله خیلی زیادی داری با اون چیزی که اعلام شد.
سوال آخر این که اصولا اصلا معیار این حداقل دستمزد کارگران چیه؟ یعنی چطوری بر پایه چه معیاری این حداقل دستمزد رو تعیین میکنن؟
ماده 41 قانون کار دو تا تبصره داره که باید به اونها باید توجه بشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران. یک، نرخ تورم رسمی کشور که تازه خب خودمون در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ تورمی که اعلام کرد بسیار بیشتر از اون 21% یا همین 26% که تعیین شده برای کارگران. و بعد هزینه معیشت یک خانوار در ایران که خب باز هم اشاره کردم به رقم‌هایی مثل حتی اون مرکز پژوهش‌های مجلس که 4.5 میلیون گفته و یا کمیته مزد شورای عالی کار که در سال گذشته تعیین کرد که هزینه معیشت یک خانواده 3.3 نفره 4.960 میلیون بوده. به این ترتیب می‌بینی که حتی ماده چلیه که قانون کار هم اعتنایی از سوی شورای عالی کار نشده.
روزبه بلهری درباره مصوبه جدید شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران گزارش میداد، اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.